www.gushkon.ir gushkon.ir.
درود بر مخاطبان سایت گوشکن محله نابینایان با جلسه دوم آموزش پیانو در خدمت شما هستیم. نداریم. آنچه که در جلسه قبل گفته شد رو تکرار نمی کنم که به حال فایل خلاصه تر بشه و بچه ها بتونن راحت تر به دستش بیارن و زمان کمتری برای گوش دادنش صرف بکنم، ولی قطعا باید فایل جلسه قبل رو گوش بکنید و نکاتش رو در ذهن داشته باشید و الا به هیچ عنوان نخواهید فهمید که من دارم چی میگم تو این جلسه. میریم به سراغ اصل مطلب، چون که میخوام که هر چقدر بشه این فایل کوتاه‌تر بشه، به خاطر همین سریع بریم سراغ مطالب اصلی. فقط اگر زیر صدای من صدای میشنوید، صدای کولره که اگر خاموشش کنم 10 دقیقه دیگه میمیرم قشنگ، و این خیلی گرمه اینجا. توی کامنت ها به مترونوم اشاره شده بود. من قبل از اینکه بریم سر اصل مبحث در موردش توضیح بدم که مترونوم در واقع همون شمارنده هست برای شما که برای شما میشماره دیگه. مثلا با حالا دستگاه مترونوم رو اگر در نظر بگیریم، میشه این که با صدای حالا تیک تیک، مثلا با صدای تیک یا ضرب زدن، این برای شما ضرب میشماره. یعنی 1 2 3 4 اتاق خب فقط صدای تیک تیک میده و منظم این رو میزنه که شما بتونید سر ضرب اون قطعتون رو بزنید. بیشتر به درد همه افرادی که تازه دارن شروع میکنن میخوره. روی پیانوهای دیجیتال این قابلیت وجود داره که شما میتونید مترونومش رو فعال کنید. فکر میکنم البته وجود داشته باشه، من که یک دو مدل دیدم داشتن، حتی سرعتشون قابل تنظیمه که با چه سرعتی این کار انجام بدن. و خب کیبورد ها هم اکثرا دیگه دارن، یعنی خب کیبورد ها دیگه این رو اکثرا دارم و میتونید از مترونوم هم استفاده بکنید. البته حالا جلوتر که بریم بهتره که توی تمرینات مقدماتی کمک بگیرید، ولی در نهایت خودتون بدون مترونوم بتونید اون قطعات رو بزنید، چون به هر حال شما باید یاد بگیرید که بدون هیچ نوع وسیله کمکی بتونید سر ضرب آهنگاتون رو اجرا بکنید. این از مترونوم. در مورد انرژی منم خب چشم، من ایشالله یه مقداری بهتر و با انرژی تر صحبت میکنم. البته خب خیلی هوا واقعا گرمه، بس ناجوان مردانه هم گرمه. این جلسه ما میخواییم در مورد خود پیانو و فیزیک پیانو و اینکه چطور بشه پشت پیانو نشست و نحوه قرار گرفتن دست ها روی پیانو صحبت بکنیم. ابتدا میخوایم بریم به سراغ صفحه کلیدهای پیانو که عرض کردم تو جلسه قبل که بهشون میگن کلاویه، یعنی اون کلیدهایی که شما باهاشون یک آهنگی رو اجرا میکنید روی پیانو یا کیبوردتون، اسمشون کلاویه هست. حالا این کلاویه ها از نظر فیزیکی روی پیانوی شما دو مدل هستن. اگر دقت بکنید و پیانو الان مقابلتون باشه و یا حالا قبلا دیده باشید، به هر حال همه ما به نوعی یه وقتی یه جای پیانو یا کیبورد دیدیم دیگه، انقدر هست زیاده که من فکر میکنم هممون حداقل یه بار دیده باشیم. این در واقع یک صفحه ای رو شما از سمت چپ به راست اگر تصور بکنید، یک سری کلید های پهن، پهنی که میگم در واقع مثلا بالا با عرض فرض کنید 2-3 سانت ردیف از چپ به راست، شاید یه چیزی حدود 35-40 تا ببخشید یه چیزی حدود شاید 50 تا بیشتر اگه پیانو باشه، کنار هم همینجوری هست که به هر حال اینها یک چیزی به هر حال حدود 2-3 سانت عرضشونه، پهناشون هست و خب طولشون هم که تا انتهای اون قسمت پیانو همجوری میره عقب دیگه، یعنی شما دستتون همجوری به سمت عقب از خودتون دور بکنید روی صفحه پیانو میبینید که تا انتهای اون قسمت کشیده شده. اما اگر شما ببخشید من چون قول دادم بدون ادیت باشه حالا اینا چیکارش کنم نمیدونم، اما شما در واقع یک سری کلیدهای دیگه هم روی پیانو میبینید و اون هم یه سری کلیدهایی هست که خیلی باریکن و در واقع از نظر طولی در واقع نصف اون کلیدهای پهن‌ترن، یعنی اینکه از اون انتهای پیانو که اون کلیدهای پهن شروع میشن اینها هم شروع میشن، ولی وقتی به سمت خودتون دستتون رو میارید نصفه های راه تقریبا اون کلیدهای باریک تموم میشه و این کلیدهای پهن ادامه پیدا میکنه و عرضشون هم خیلی کوچولوه، یعنی 1 سانت شاید و اینجوری کاملا به هم چسبیده مثل این کلیدهای پهن‌تر نیستن و فاصله دارن و اگر دقت بکنید میبینید که کلیدهای پهن‌تری که شما قبلش من در موردش صحبت کردم اگر لمس بکنید میبینید که این کلیدهای پهن وقتی که به سمت اون کلیدهای باریک میره و وقتی به اونها میرسه انگار که مثلا یه تیکش رو ازش جدا کردن، یعنی کامل مستطیل نیستن این کلیدهای پهن‌تر و وقتی که به اون کلیدها میرسه یه مقداری از عرضش کم میشه که یه فضا ایجاد بشه تا اون کلید باریکتر روی پیانو قرار بگیره، یعنی عرض اون کلیدهای پهن کم میشه و بین کلیدهای باریک قرار میگیره و بینشون رد میشه. خیلی این توضیحش واقعا توضیح ساده این نیست، از راه دور من میخوام پیانو رو برای شما بگم این چه شکلی واقعا خدا کل بشه. به هر حال این کلیدهای باریک ما که حالا نهایتا 1 سانت عرضشون هست و طولشون هم در واقع نیم تقریبا نصف اون کلیدهای پهن‌تره، در ارتفاعی بالاتر از کلیدهای پهن‌تر قرار گرفتن و برجسته هستن کاملا، یه سری کلیدهای برجسته تره که نسبت به اون کلیدهای پهن‌تر بالاتر قرار گرفته، یه 1 سانتی فکر میکنم بالاتره، شاید هم یه وقتای بیشتر و تعدادشون هم کمتره، یعنی یه چیزی حدود شاید روی پیانو شاید یه چیزی حدود 35 تا باشه، 35-36-37 باشه. به خاطر اینه که به هر حال اینها طوری روی پیانو تعبیه شدن که شما اگه دقت بکنید از سمت چپ به راست دستتون رو بکشید به خصوص روی این کلیدهایی که گفتم میبینید که یه جا دو تا از این کلیدهای باریک با فاصله کمتر نسبت به هم قرار گرفتن، بعد یه فاصله بیشتر ایجاد میشه، بعد یه مجموعه ستایی از اینها رو میبینید که با فاصله کمی از هم قرار گرفتن، و بعد دوباره یه فاصله بیشتری ایجاد میشه، دوباره یه دوتایی، دوباره فاصله یه ستایی، دوباره فاصله یه دو، یعنی یک در میون اینها یه بار دوتا کنار هم قرار گرفته، یه بار ستا کنار هم، یه بار دوتا، یه بار ستا. که حالا این چرا اینجوریه میگم بهتون، فعلا بدونید که این مدلیه و میتونید از این طریق این گیتار رو بشناسید. خب این کلیت ها در واقع کلیت های نیم پرده ماست، که حالا من در مورد نیم پرده هم باید بگم براتون که چیه قضیهش اصلا. ولی فعلا بدونید که ما روی پیانو و روی کیبورد یک واحدی داریم به نام اکتاو. اکتاو در واقع واحد تقسیم بندی صفحه پیانوی شماست. یعنی چی؟ یعنی هر یک سری نوت رو میگن یک اکتاو. یعنی چی؟ یعنی یک دوره می فا سولا سی میشه یک اکتاو توی پیانو. یعنی از دو تا سی رو دوره می فا سولا سی، ما گفتیم اینا نوت های موسیقی هن دیگه، این میشه یک اکتاو شما. حالا شما توی پیانوتون اگر پیانو داشته باشید، از اکتاو یک دارید تا اکتاو هفت، معمولا هفت اکتاو دیگه پیانوها. ولی خب کیبورد اگر داشته باشید این میشه پنج تا. ولی اینطور نیست که شما مثلا از اکتاو یک تا پنج دارید ولی شیش و هفت ندارید، و یا مثلا از سه تا هفت دارید یک و دو ندارید. روی کیبورد شما از اکتاو 2 تا 6 رو دارید، یعنی 2 3 4 5 6، طبق تقسیم بندی هایی که روی گام موسیقی ها انجام میشه شما در واقع بر اساس اون زیر بمی صداها از اکتاو 2 روی کیبوردتون دارید تا اکتاو 6، و اکتاو 1 و 7 رو شما دیگه روی کیبوردتون ندارید. ولی روی پیانو چرا؟ روی پیانوتون شما کامل هفت اکتاو رو دارید، و این واحد اندازه گیری، واحد در واقع تقسیم بندی، اندازه گیری و تقسیم بندی بهتره، تقسیم بندی صفحه پیانو واحدش اینه اکتاو، که هفت اکتاو شما برای نوشتن چیه؟ برای نواختن دارید. حالا اینکه اینها به چه شکل کنار هم قرار میگیرن، اینجا شما برای اینکه بتونید تشخیص بدید روی پیانو یک اکتاو رو، اینجا دیگه نقش این کلید های باری که کوچولو در واقع و کمی برجسته تر روی صفحه پیانو خیلی بیشتر میشه، و باید با استفاده از اونها به نوعی متوجه بشید که ابتدا و انتهای یک اکتاو کجاست. این پنج تا کلید چی هن؟ ببینید هر اکتاو روی پیانو گفتم که از نوت دو تا نوت سیه، و هر اکتاوی در واقع از این هفت تا نوت، و یکی از گفتم که اون کلید های باریک در واقع روی پیانوی شما یه بار دوتایی کنار هم قرار گرفتن، و کنار و با یه فاصله کوچیک‌تر یه سری ستایی کنار هم قرار گرفته، یه دوتا یه ستا. خب یه دوتا و یه ستا با هم پنجتایی داخل یک اکتاو قرار میگیرن، یعنی هر یه دسته دوتاییشون با یه دسته ستاییشون میرن توی اکتاو، دوباره یه دسته دوتایی با یه دسته ستایی دیگه میرن توی اکتاو. و شما اگر الان روی کیبوردتون رو، اگه کیبورد داری، اگه پیانو، ما فعلا مبنا رو پیانو بذاریم، اگر پیانوتون رو بشمارید از راست به چپ بشمارید، دلیلش هم بهتون میگم. اگر راست به چپ بشمارید میبینید که اول یه ستا، بعد یه دوتا، بعد دوباره یه ستا، یه دوتا، میشه دوتا تا این. یعنی شما هر یه سری ستایی با یه سری دوتایی رو یه واحد حساب بکنید. و اینجوری بیاید جلو، یه ستای دوتا میشه یکی، یه ستای دوتای دیگه میشه دوتا، یه ستای دوتای دیگه میشه سه تا. همینجوری بیاید جلو، هفت تا که بشمارید میبینید که هفت تا این مدلی شما روی پیانوتون دارید. پیانوها سمت چپشون یه نیم اکتاو معمولا اضافه دارن. حالا این یه جاهایی سر یه سری قطعات چیز به کارشون میاد، نوازنده ها اینها، شما فعلا کاری نداشته باشید بهش. و هفت تا از این سری های پنج تایی که یه سه تا و یه دو تا هست روی کیبوردتون دارید. و گفتم سمت چپ ابتدای پیانوتون شما یه سری ستایی، این پیانوها بعضی هاشون یه تکی اضافه دارن این دکمه های این کلاویه های باریک، و بعضی هاشون دو تا اضافه دارن، بعضیشون هم ستا. حالا ما مثلا فرض میگیریم یه ستایی شما سمت چپتون اضافه دارید، اون رو شما لحاظ نکنید و اون در واقع جزء شمارش اکتاف های شما محسوب نمیشه. بعد از اون که یه دونه دوتایی هست میشه در واقع آغاز اکتاف شما. حالا چطوری؟ شما یک دسته دوتایی رو در نظر بگیرید، همون کلیدهای باریک رو، وقتی که یک سری دوتاییش رو دستتون رو میذارید روش، خب میبینید که بین این کلیدهای باریک اون کلیدهای پهن هم همینجوری هست دیگه. برای اینکه شما ابتدای یک اکتاو رو پیدا بکنید، اون کلید دوتایی، اون مجموعه دوتایی رو در نظر بگیرید و بعد هم بین اون دوتایی ها اون کلید چپیه رو شما در نظر بگیرید. راستیه رو فعلا کار نداشته باشید. پس اون دسته دوتایی که روی کیبورد هست رو در نظر بگیرید و کلاویه سمت چپیش رو کلید پهنی که اون کلاویه پهنه که سمت چپ این دوتا دسته دوتایی قرار میگیره کاملا چسبیده بهش، یعنی شما سمت چپ این دسته دوتایی رو قشنگ چسبیده بهش، اون کلید پهنه رو لمس بکنید و بیایید به سمت خودتون، اون میشه نوت دو و ابتدای اکتاو شما. پس کلید پهنی که سمت چپ دسته دوتایی اون کلاوی باریکا قرار میگیره دقیقا میشه نوت دوی شما، کاملا چسبیده بهشه و یه جورایی اصلا قسمتی از اون کلاویه و نوت دوی شما میاد جلوش، یعنی جلوی اون کلید سمت چپی اون دسته دوتایی قرار میگیره. یعنی شما اصلا بهتره که اون کلید سمت چپ رو تو اون دسته دوتایی در نظر بگیرید، اون کلاویه که جلوش قرار گرفته، کلاویه پهنی که جلوی اون کلید سمت چپیه قرار گرفته میشه نوت دو شما. یه مقداری اینجا غیر حضوری کار سخت میشه، باید یه جوری یه کارش بکنیم. ببینید من یه بار دیگه هم توضیح میدم، شما روی کیبوردتون یه سری کلید باریک دارید که یه جا دوتایی به هم نزدیکن، یه فاصله بینشونه، و یه جا ستایی به هم نزدیکن، دوباره فاصله هست، یه دوتایی دیگه، یه ستایی دیگه، همجوری میره جلو. یکی از این دوتایی ها رو در نظر بگیرید و توی این دوتایی ها بازم سمت چپی رو در نظر بگیرید و کلاویه پهنی که جلوش جلوی این کلید سمت چپی باریک قرار گرفته میشه نوت دو. هم به نوعی جلوشه، یعنی خب اون کلاویه باریک رو شما در نظر بگیرید توی اون دسته دوتایی سمت چپیش رو، بیاییم به سمت خودتون، خب کلاویه که تموم بشه جلوش از اون کلید پهنا دارید دیگه، اون کلاویه پهنا دارید دیگه، دقیقا اونی که جلوی اون کلاویه قرار میگیره میشه نوت دو، که حتی بخشی از اون کلاویه هم سمت چپ اون کلاوی باریکه قرار میگیره و وقتی که اون کلاوی باریکه تموم میشه این پهن میشه و میاد جلوش هم میگیره. این فکر کنم دیگه بیشتر از این من نمیدونم واقعا چطور باید، امیدوارم که تونسته باشم اینو. به شما توضیح بدم، واقعا خیلی کار مشکلیه. و از اونجا اکتاب شما شروع میشه و شما میشمارید دیگه به سمت راست، اون نوت دو شما رو که در نظر گرفتید، اون کلاوی پهن سمت راستش میشه ر می فا سول لا سی، همجوری میرید به سمت راست. پس نوت دو رو که شما پیدا کردید، اون کلاوی پهنا همینجوری دو ر می فا سول لا سی هفت تا از چپ به راست شما حرکت بکنید، میشه یک اکتاب شما که اگر به نوت سی برسید نگاه میکنید به اون کلاویه های باریکتر، میبینید که رسیدید به انتهای مجموعه ستاییتون، یعنی سمت چپ یه مجموعه دوتایی از اون کلاویه باریکا یه اکتاب شروع میشه، سمت راست یه مجموعه ستایی تموم میشه که هفتا نوت اصلی شما دور میفا سولاسی و یه مجموعه دوتایی و یه ستایی هم از اون کلاویه های باریک که پنجتا میشه، در واقع میشه دوازده تا کلاویه که این دوازده تا یک اکتاب شما رو توی پیانو تشکیل میدن. که حالا اینها چه کار میکنن؟ این کلاویه های باریک در واقع نیم پرده شماست، واحد بین در واقع دوتا نوت رو روی حالا سازهای مختلف موسیقی، حالا فقط هم پیانو نیست، حالا ما فرم بحث اون پیانو هست، میگن یک پرده، یعنی مثلا دو ره، خب بین دو تا ره یک پرده فاصله است، بین ره تا می یک پرده فاصله است، مثلا اینجوری بین سول تا مثلا لا میشه یک پرده فاصله. خب یه جاهایی لازم میشه که این نوت در واقع یک پرده پیش نره، نیم پرده لازمه که بره. این کلیدهای باریک در واقع همین کارو میکنن و نیم پرده ها رو به وجود میارن. اگر دقت بکنید میبینید که دقیقا یکی از اون کلیدهای باریک که هست بین مثلا نوت دو و ره شما قرار گرفته که این نیم پرده رو بین دو و ره میزنه، یکی دیگرش بین ره و می قرار گرفته و اگه دقت بکنید میبینید که بین می و فا اینو ما نداریم. و خب پس وقتی بین می و فا نداریم یعنی که این اصلا اینجا نیستش. و بعدش بین فا و سول شما هم یه دونه دیگه میبینید که هست، بین سول و لای شما هم یه دونه هست و بین لا و سی تون هم یه دونه هست و اکتاب شما دیگه تموم میشه و بین سی شما و دوی اکتاب بعد هم دیگه نیستش، هیچ نیم پردهی وجود نداره. اصطلاحاً به نوت‌های نیم پرده شما نسبت به موقعیتی که قرار میگیرن گفته میشه دیز و بمول. ببینید دیز و بمول در واقع اون نوت‌های نیم پرده ماست. چه زمانی دیز به کار میره و چه زمانی بمول؟ زمانی که شما نیم پرده به سمت بالا حرکت میکنید، اصطلاحاً نوتی که خونده میشه روی متن موسیقی به شما میشه دیز. یعنی بالا منظور اینه که به سمت بالا که میگم، یعنی اینکه صدا هر چقدر زیرتر بشه، یعنی ما به سمت بالا داریم حرکت میکنیم، صدا میره بالا. دیدید مثلا میخونه خواننده، میگن صداشو میبره بالا اونجا که داد میزنه، هر چقدر صدای شما زیرتر بشه رو پیانو میشه به سمت بالا حرکت کردن و هر چقدر بمتر بشه میایم پایین. و به عبارت دیگه هر چی مثلا نوت شما بالاتر بره، دو ره می دارید میرید بالا و می ره دو اینجوری میایید پایین، دارید میرید برمیگردید دارید میرید پایین. نوت های نیم پرده ای که به سمت بالا شما رو میبره میشه نوت های دیز و نوت هایی که به سمت پایین شما رو برمیگردونه میشه نوت های بمول. برابر این اون مثلا کلیدی که بین نوت دو و ره قرار گرفته، اون کلاویه که بین دو ره قرار گرفته، یه جا ممکنه که شما رو از دو نیم پرده ببره بالا که اون موقع میشه مثلا دو دیز. نسبت به دو، نسبت به نوت دو اون کلید میشه دو دیز. ولی یه جا هست شما دارید اره میزنید میایید پایین، و اون کی همون کلیدی که تا حالا دو دیز بود نسبت به ر میشه ر بمول، چون داره برتون میگردونه از نوت ر. و همین موضوع در مورد بقیه هم هست، اونی که بین ر و میه نسبت به ر میشه ر دیز، نسبت به می میشه می بمول. بین می و فا که نداشتیم، اونی که بین فا و سول هست نسبت به فا میشه فا دیز چون داره میره بالا، و نسبت به سول میشه سول بمول میاد پایین، که این حالا تو نوت ها معمولا فا دیز می نویسن. یا بعدیش بین سول و لا هم ما داشتیم، میشه سول دیز اگه بره بالا، و اگه برگرده میشه لا بمول. یا اون آخری که بین لا و سی هست نسبت به لا میشه لا دیز، و نسبت به سی میشه سی بمول. پس این پنج تا کلید نیم پرده های ما هستن که زمانی که نوت ما رو نیم پرده به بالا ببرن اسمشون میشه دیز، و زمانی که ما رو نیم پرده پایین بیارن نسبت به اون نوت میشن بمول. بستگی داره اسم نوت شما چیه. مثلا اگه ر رو نیم پرده ببره بالا میگیم ر دیز شد، و اگه مثلا لا رو نیم پرده بیاره پایین میگیم لا بمول شد. این هم در مورد این پنج تا کلید مجهول برای شما، که خب اون کلیدهای پهن‌تر و اصلی در واقع همون دوره می فا سول لا سی بودن. این پنج تا هم در واقع کاراییشون توی موسیقی اینه که ما توی این مجموعه که الان قراره تا انتها با هم دیگه بریم کاری به اونا نداریم، چون این تمرینات تمرینات مقدماتی، فعلا از این پنج تا کلید استفاده ای نخواهد شد. و من فقط توضیح دادم که شما آشنا بشید با اینکه پولان اصلا اینا چی هست. اکتاب پیدا کردن الان برای شما مهمترین کاره، و باید بتونید اکتاب رو پیدا بکنید توی پیانوتون، وگرنه اصلا کلن هرچی من میگم اصلا به درد نمیخوره. پس ما قرار شد که یک مجموعه دور میفاسولاسی و یه مجموعه دوتایی و ستایی کنار هم از اون کلیدهای باریک رو توی اکتاب داشته باشیم، که قرار شد از مقابل و سمت چپ اون مجموعه دوتایی کلیدی که در واقع به نوعی مقابل و سمت چپ مجموعه دوتایی قرار میگیره ابتدای اکتاب و نوت دو شروع بشه، و انتها هم میشه سمت راست مجموعه ستایی که حالا کلیدی که در واقع چسبیده به سمت راست اون مجموعه ستایی هست، که بخشش هم مقابل آخرین کلید ستایی قرار میگیره، اون هم میشه نوت سی که میشه پایان اکتاب شما. روی کیبورد ها از اکتاب دو تا شیش ما داریم، و خب اون نیم اکتاب اضافه ای که من گفتم توی پیانوها وجود داره معمولا، اینو ما توی کیبوردها دیگه نداریم. یعنی شما روی کیبورد پیدا کردن اکتاب کار خیلی راحتیه، همون اولین دکمه از سمت چپ میشه نوت دو شما توی اکتاب دو. و خب میتونید اصلا اگه کیبورد دارید ببینید قشنگ که ابتدای کیبورد شما نوت دو اکتاب دو سمت چپ قرار داره، و همجوری دوره می فا سول لا سی میاد جلو، و ترتیب چینش کلیدهای باریکتر رو هم میتونید بالاش ببینید که چه جوریه، و از طریق اون بتونید اکتابای میانی کیبوردتون رو هم پیدا بکنید. اینجا یه خورده به نفع کیبوردیا شد، اونا که تازه دارید شروع میکنید رو کیبورد راحت تر میشه اکتاب رو تشخیص داد از سمت چپ، چون کلیدهای اضافه رو ندارید، و اگر دقت بکنید میاد تا اکتاب 6 رو تموم میکنه. یه دونه تک کلید انتهای کیبورد شما اضافه هست که یه دونه دو اضافه در واقع دارید شما روی کیبوردتون، که این دو رو حتی پیانوها هم با اینکه هر هفت اکتاب رو دارن سمت راستشون دارن، کلا پیانوها همینجوری هی از دو طرف دکمه های اضافه دارن. من عذرخواهی میکنم طرف پیانوها از شما، ولی خب کیبورد فقط یه نمون سمت راستیه رو اضافه داره، ولی پیانو به جز اون سمت چپ هم ابتدای کیبوردش و ابتدای کلاویه هاش حدود نیم اکتاب اضافه داره که گاهن خب تا نوت فا هم پیش میره، یعنی از فا سول لا سی 4 تا و اون یه مجموعه ستایی هم بالاش که دیز بمول ها رو درست میکنه براش اضافه داره. و شما موقعی که میخواید اکتاب پیدا کنید باید مواظب باشید که اونها شما رو گمراه نکنه و از ابتدای کلیدهای دوتایی باید شما اکتابتون رو پیدا بکنید، نه ابتدای کلیدهای ستایی. و انتهای کلیدهای ستایی در واقع میشه انتهای اکتاب شما، یعنی سمت راستش، و سمت چپ کلیدهای دوتایی میشه ابتدای اکتاب شما. بریم سراغ مبحث نشستن پشت پیانو. شما صندلی رو که میخواهید انتخاب بکنید برای پیانوتون، صندلی هایی که در واقع برای خود پیانو ها ساخته میشن، صندلی هایی هستن که تکیگاه ندارن و خب طولشون هم از سمت چپ به راست یه مقدار بیشتر از صندلی های متعارف هست. این گاهن برای اینه که به هر حال شاید لازم باشه که اون نوازنده روی صندلی به سمت چپ راست حرکت بکنه، ولی در حالت نرمال باید دقیقا میانه اون صندلی قرار بگیره. و شما هم اگر صندلی مخصوص پیانو رو ندارید و صندلی دیگری دارید استفاده میکنید، باید صندلیتون طوری باشه که ترجیحاً تکیگاه نداشته باشه، ولی اگر هم داشت شما خودتون جوان مردانه به صندلیتون تکیه ندید و ازش استفاده نکنید از تکیه گاهش، چرا که به حال شما کاملا باید صاف و بدون هیچ خمیدگی پشت پیانوتون قرار بگیرید و تکیه دادن در واقع اون حالت استواری رو از شما میگیره و شما باید در واقع به نوعی جلوی صندلیتون بشینید اصلا، یعنی خیلی عقب نباید برید که بخش زیادی از نشیمنگاهتون در واقع روی صندلی قرار نباید بگیره و باید جلوی صندلی قرار بگیرید و نزدیک به پیانو. ولی ارتفاع هم در واقع باید طوری باشه که زمانی که شما دستتون رو روی پیانو قرار میدید، آرنج شما کاملا زاویهش 90 درجه باشه، یعنی جمع نشه و از 90 درجه نسبت به 90 درجه جمعتر نشه و بازتر هم نشه، که یعنی خیلی پیانو پایین نباشه که مجبور بشه دستتون رو باز بکنید آرنجتون رو، و خیلی هم ارتفاعش از شما بالاتر نباشه که مجبور بشید آرنجتون رو جمع بکنید. باید 90 درجه قرار بگیره. و خب اونهایی که پیانوهاشون پورتابل یا کیبورد دارن و از این پایه های ضربدری زیرش داره، باید در واقع اون پیچ پایه رو تنظیم بکنید به طوری که پیانو حالتش نسبت به آرنج شما در حالت آرنج شما رو در حالت 90 درجه قرار بده. اونایی هم که پیانوشون در واقع از این پیانوهای مبله هست و خودش در واقع زیرش پایه و اینو هست، دیگه باید یه جوری صندلیتون رو طوری انتخاب بکنید که شرایط شما رو مناسب بکنه برای نشستن پشت پیانو. باید کاملا میانه پیانوتون قرار بگیرید یا کیبوردتون، که خب روی مثلا کیبورد هاتون میانش دیگه تقریبا مشخص میشه دیگه، دستتون رو دو طرفش بذارید میفهمید که یه جورایی وسط قرار گرفتید یا نه، و اکتاو مثلا 4 هم دیگه کاملا مقابل شما قرار میگیره، تقریبا مقابل شکمتون قرار میگیره. و روی پیانو هم همینطوره، یعنی بازم اکتاو 4 تقریبا مقابل شماست، ولی خب شما در مقابل پیانو پدال های زیر پاتون دارید که حالا کارایی این پدال ها رو فعلا کار نداشته باشید، مال قطعات پیشرفته تره که فعلا توی مجموعه ما نداریم. فقط بدونید که حالا اگر 3 تا پدال زیر پاتون باشه، چون نمیدونم واقعا دستگاهی که الان در اختیار شماست چند پداله هست، حالا من مثلا میگم حد اکثرش، خب شما 3 پداله مثلا اگه داشته باشید، یکیش مثلا صدا رو برای شما میکشه، صدای پیانو رو وقتی یه نوتی رو میزنید و یکیش مثلا صدا رو برای شما خفه میکنه، مثل حالت خفه میزنه، و یک شما حالت ضربه ای به نوت شما میده و این کارهای این مدلی میکنه که خب فعلا به کار شما نمیاد. ولی الان چیزی که به کار شما میاد اینه که میتونید میانه پیانوتون رو پیدا بکنید و پدال های زیر پای شما کاملا باید مقابلتون قرار بگیره و برای اینکه به هر حال به پدال ها دسترسی داشته باشید پاتون رو به راست یا چپ نبرید. اینجوری اگر بود یعنی که شما میانه پیانو قرار گرفتید و عرض کردم که نباید تکیه بدید و زاویه آرنجتون هم نباید از 90 درجه بالا پایین بشه. و بریم به سراغ آخرین مطلب این جلسه که باز هم طولانی داره میشه و متاسفانه نشد دوباره من اینو جمعش بکنم، ولی خب مهمه. این دو سه جلسه تئوری رو من پیشا پیش عذرخواهی میکنم چون مباحث طولانیه و من باید توضیح بدم، واسه همین از جلسات عملی من قول میدم که سعی کنم که کمتر طولش بدم. ببینید، شما زمانی که پشت پیانو قرار میگیرید و میخواید در واقع یک قطعه رو بزنید، انگشت های شما شماره دارن، یعنی اینکه انگشت شما از 1 تا 5 شماره گذاری میشه و گفته میشه که مثلا نوت 2 با انگشت 1 نواخته بشه. اونجا رو صفحه نوت که جلوتونه نوشته شده و مثلا میگه نوت می با انگشت 3، نوت نمیدونم سول با انگشت 5، اینها رو نوشته و شما باید هر نوتی رو با همون انگشت بزنید. از انگشت 60 به ترتیب انگشت شما شمارش 1 2 3 4 5، یعنی 60 شما 1، اشاره 2، میانی 3، انگشتری 4 و انگشت کوچیک هم شمارش 5. یعنی هر جا گفته شده انگشت 4 بدونید که منظور انگشت انگشتری تونه. هر جا زد انگشت 2 انگشت اشاره است، 5 کوچیک است. و خب در واقع دست راست شما هر چی نوت بالاتر بره انگشت شما هم بالاتر میره، یعنی نوت پایین تر رو شما با انگشت شماره پایین تر میزنید، مثلا نوت پایین تر با 60 شما میخوره، بعد مثلا نوت بالاتر با انگشت فرض کنید 3 شما میخوره، نوت یه ذره بالاترش میشه. هرچی نوت به سمت بالا حرکت کنه تو دست راست شماره انگشت هم میره بالا. یه مواردی فقط استثناء وجود داره که اونم انگشت 2 مثلا یک وقتایی اونم خیلی کم میاد سمت چپ انگشت 60 و یه نوتی رو میزنه و برمیگرده دوباره سر جاش، که اون استثناء رو حالا شما فعلا کار نداشته باشید. در حالت اکثریت و نرمال هرچی انگشت های سمت راست شما شمارش بره بالا نوت هم میره بالا، هرچی هم نوت بره بالا متقابلا شماره میره بالا و برعکس هرچی بیاد پایین اون یکی هم میاد پایین. ولی تو دست چپ اینطور نیست، چون شما اگه دستتون هم روی پیانو بذارید میبینید که 60 شما هست که روی نوت بالاتر قرار میگیره، دیگه نمیتونید یه کاری کنید که 60 تون بره پایین. و توی دست چپ هر چقدر نوت بره پایین انگشت شما میره بالا و این نمودار برعکسه، یعنی نوت های بالاتر تو دست چپ با انگشت های پایین تر زده میشه. چرا؟ خب معلومه دیگه 60 شما بالاتر قرار گرفته توی نوت ها، روی نوت بالاتره و قطعا هم باید نوت بالاتر بزنه. و این ترتیب شماره انگشت های شما هست که حالا برای این گفتم که میخوام براتون توضیح بدم که چطور دستتون رو باید روی پیانو قرار بدید. ببینید، باید در واقع آرنج شما کاملا زاویهش قائمه باشه همونطور که گفتم و فاصله ای که آرنجتون رو از پهلوتون میدید رو باید کنترل بکنید، نباید بیاد بالا آرنجتون نسبت به پهلوتون و سفت هم قرار نیست که اون رو به پهلوتون بچسبونید. یک فاصله 5-6 سانتی از پهلوتون شما میدید آرنجتون رو، 7-8 سانتی فاصله میدید و در حالت 90 درجه آرنجتون رو خم میکنید. و خب زمانی که شما این کار رو کردید در واقع مچ شما هم باید زمانی که میخواید انگشتانتون رو روی پیانو قرار بدید، مچتون هم نباید خم بشه، یعنی با حالت یک مچ صاف انگشتتون باید به پیانو برسه. یعنی زمانی که ارتفاع پیانو رو میخواید تنظیم بکنید، باید طوری باشه که آرنجتون قائمه بمونه و مچتون هم خم نشه، نه اینکه از مچتون خرج بکنید به خاطر اینکه آرنجتون رو قائمه بکنید. یعنی اگر مچتون به بیرون و به داخل به هیچ عنوان نباید خم بشه، یک کوچولو اگه به داخل خم بشه اشکال نداره، ولی به بیرون اصلا نباید خم بشه. ببینید شما 3 تا بند انگشت دارید دیگه، وقتی که میخواید انگشتانتون رو روی پیانو قرار بدید، از جلو که اون بندی که ناخون داره رو حساب بکنیم، بند اول و بعدیش بند دوم و بعدیش بند سوم، اون بند اول شما که ناخون داره کاملا باید به صورت عمود روی کلاویه قرار بگیره. یعنی انگشت شما بند اولش کاملا عمود به کلاویه قرار میگیره، یعنی اون جلوی انگشت شما روی کلاویه قرار میگیره و خب به تبع وقتی که اون بند اول انگشت شما عمود میشه، شما باید اون رو بذارید روی کیبورد و 4 تا انگشتتون رو کنار هم، حالا 60 و فلان کار نداشته باشید، طوری هم باید قرار بدید که هر انگشت شما روی یکی از اون کلاویه های پهن روی اکتاوتون قرار بگیره و رو هم نیفته، یعنی یه دونه انگشتتون روی دوتا کلاویه، رو مرز دوتا کلاویه قرار نگیره، قشنگ میانه یک کلاویه رو شما در نظر میگیرید، انگشتتون رو میذارید بعدی کلاویه بعدی انگشت بعدی کلاویه بعدی انگشت بعدی، 4 تا انگشتتون رو بند اولش رو کاملا عمود میذارید روی کلاویه های پیانوتون و خب وقتی اونها عمود میشن، برای اینکه مچ شما صاف بمونه مسلماً یه شیبی رو باید به بندهای دیگه انگشتاتون بدید. انگشتتون بند دومش نسبت به بند اولش یه شیب تند نسبتاً میگیره و بند سومتون نسبت به بند دومتون یه شیب ملایم تری کلاً میگیره و میرسیم به قسمت کف دستتون که دیگه کف دست شما کاملا موازی کف زمین قرار میگیره، جورایی یعنی کاملا موازی با کف زمین کف دست شما قرار میگیره و هیچ انحنایی مثلا نباید داشته باشه، کاملا صاف کف دست شما نسبت به کف زمین باید موازی باشه و مچتون هم کاملا نباید خم بشه به هیچ عنوان، آرنجتون باید 90 درجه قرار بگیره و به پهلوتون نچسبه، تقریبا 5-6 سانت فاصله، 7-8 سانت فاصله بدید، فاصله بیشتر از این رو به آرنجتون ندید نسبت به پهلوتون و انگشتاتون هم خب گفتم جلوی انگشتتون کاملا باید عمود روی کلاویه ها قرار بگیره، انگشت شستتون هم در واقع در کنار اون 4 تا در واقع انگشت شما که گذاشتید روی کلاویه ها میاد روی کلاویه بغلی خب انگشت اشارهتون، مطابق طبیعیه که همونطور که الان احتمالاً دارید تست میکنید پهلوی سمت چپش روی کلاویه قرار میگیره دیگه، یه جورایی مثلا پهلوی چپ شستتون میاد روی کلاویه میشینه و خب این شست شما خیلی دیگه تشخیص این که چطور روی کلاویه ها قرار بدید کار سختی نیست، اگر اون 4 تا انگشتتون درست قرار داده باشید روی کلاویه ها. ما یک بار با هم دیگه فوری مرور میکنیم که دست چطور باید روی کلاویه قرار بگیره. از جلو میایم عقب، بند اول انگشتتون که ناخون روشه کاملا عمود میشه و جلوی انگشت شما روی کلاویه قرار میگیره، هر 4 تا و شست شما هم کنارش روی کلاویه پنجم که سمت چپ انگشت اشارتونه پهلوی سمت چپش قرار میگیره، بند دوم انگشتای شما با یک شیب نسبتا تندی شکل میگیره، بند سوم خوشی به ملایم تر، کف دست شما کاملا موازی با کف زمین قرار میگیره، مشتون بدون اینکه خم بشه مستقیم میایید به آرنجتون که حالت 90 درجه باز کردیدش و نسبت به پهلوتون هم 7 8 سانت بیشتر فاصله نداره، بیشترش 90 بکنید فاصله رو و کمتر هم خیلی نکنیدش که خیلی نچسبه به خودتون، که یه جاهایی و حال لازمه که شما به سمت راست یا چپ پیانو دستتون رو ببرید ممکنه نرسه اون وقت. این میشه نحوه قرار گرفتن دست شما روی کیبورد روی پیانوتون. بهترش رو بخوایم حساب بکنیم مثل این میمونه که شما یک چه میدونم مثلا فرض کنید که مقابلتون تو ارتفاع کم دیگه، ارتفاع بالا نه، مقابل مثلا سینه‌تون یک میله هست، حالا میله ای که به هر حال قطر کمی هم نداره، مثلا یه در حدی که مثلا دستتون رو مشت بکنید انگشتتون حالا یا به زحمت بهش به هم به کف دستتون برسه که بتونید کامل بگیریدش یا اصلا نرسه کلا. وقتی شما دستتون رو دور اون میله میگیرید که بخواید میله رو در اختیار بگیرید، خب اون تقریبا یه چیزی تو اون مایه ها دستتون رو باید حالت بدید و بذارید روی پیانو. این دیگه فکر میکنم تشبیهی بود که من به ذهنم رسید که بتونم بهتون بگم که چطور دستاتون رو روی پیانو قرار بدید. من دیگه کم کم میخوام بحث رو جمعش بکنم. ما در مورد اکتاب ها صحبت کردیم، در مورد شرایط کلاویه ها روی پیانو صحبت کردیم، تشخیص اکتاب رو تا حدی که از راه دور میشد یاد دادیم، نوت های نیم پرده رو گفتیم چی هن، دیز ها و بمول ها، و نحوه قرار گرفتن پشت پیانو رو توضیح دادم و همچنین که چطور دستمون رو روی پیانو قرار بدیم. و حواستون باشه حالا الان اوائلش نه، ولی بعدها که دو دستی باید آهنگ بزنید باید هر دو تا دستتون رو کاملا درست روی کلاویه ها قرار بدید. زمانی هم که یک نوتی رو شما میخواید بزنید اون انگشت شما از اون کلاویه میاد بالا، یعنی جدا میشه و با ضربه میزنه روی اون کلاویه و انگشت دیگه تون تکون نمید بخوره روی کلاویه ها، فقط اون انگشتتون رو جدا میکنید، ضربه میزنید و زمانی که رها میکنید اون رها کردن شما نباید اونقدی باشه که انگشتتون جدا بشه، میزنید و فشار رو کم میکنید که اون نوت بیاد بالا و انگشت بعدی رو برمیدارید، ضربه میزنید و ول میکنید که کلید بیاد بالا ولی انگشتتون رو جدا نمیکنید، دوباره بعدی رو میزنید و رها میکنید و انگشتتون رو نباید بعد از این که نوتی رو زدید دیگه نباید انگشتتون از کلاویه جدا بشه، باید در حدی در واقع فشار رو کم بکنید که فقط اون نوت قطع بشه صداش و انگشت شما جدا نشه. این نکته بود که در انتها من گفتم که بگم. حواستون هم باشه که نوت ها رو رو هم نزنید، یعنی انگشت شما به راست و چپ منحرف نشه، هر انگشت شما باید فقط همون کلاویه مربوط به خودش رو بزنه. اگر کیبورد در اختیارتون هست و پیانو در اختیارتون هست فعلا دستتون رو به طرز اصولی بذارید روی پیانوتون و همینجوری سعی کنید که صدای کلاویه هاتون رو در بیارید و طوری هم در بیارید که انگشتاتون کلاویه کناری رو نزنه، بتونید به ترتیب کلاویه ها رو پنجتاش رو بدون اینکه دخالتی تو بغلیشون داشته باشن بزنید. سر ضرب نبودم نبود، فقط میخوام که بتونید صدای کلاویه ها رو بدون اینکه رو هم بزنید انگشتتون رو ببرید این ور اون ور بزنید که انگشتتو عادت بکنه که مسیر صاف رو بره بیاد. این را اگه تونستید تمرین بکنید، جلسه بعد در مورد خط بریل فقط صحبت میکنیم، یک جلسه کامل در مورد خط بریل قرار صحبت بکنیم، اینکه نوت ها تو خط بریل چطور نوشته میشه و اکتابا چطور نوشته میشه، انگشتا شما را چطور نوشته میشه، نمیدونم سفید و سیاه و گرد و اینا چطور نوشته میشه، و در کل
در مورد علائم موسیقی در خط برل صحبت میکنیم تا شما بتونید در آینده از روی کتاب و روی یک نوت بخونید و حالا اگه پیشرفت کردید یک آهنگی رو حتی خودتون بنویسید. خط برل بس شد موضوع کامل بحث هفته بعد ما و در مورد مسئله دیگه صحبت نمی کنیم. این جلسه خیلی جلسه سختی بود واقعا. من خودم احساسم اینه که شاید خیلی نتونسته باشم منتقل بکنم، ولی دیگه بیشتر از اینم دستم بر نمیاد. عذرخواهی میکنم. خیلی سخته که شما بدون اینکه کنارت باشه اون کسی که داری بهش یاد میدی بخوای ارگ پیانو رو براش توصیف بکنی و انگوشش رو بذاری رو پیانو و بگی که چطور دستش رو بذاره. به هر حال امیدوارم که تونسته باشم منتقل بکنم دیگه. کمی کاستی ها رو بر من ببخشید و بیشتر از این هم وقتتون رو نمیگیرم. خیلی این دفعه فکر کنم دفعه پیشم طولانی تر شد. مثل هفته پیش یک قطعه رو تقدیمتون میکنم و کار خودم هم نیست، یعنی خودم نزدمش. من چون میگم من چون کیبورد دارم و پیانو ندارم و کیبوردم هم صدای پیانوش خیلی طبیعی نیست و دوست دارم که خود پیانو اورجینال رو شما بشنوید و باهاش اونس بگیرید، واسه همین یه قطعه رو همینجوری براتون میذارم که گوش بکنید. قشنگه این آهنگ شاده ها، گوش کنید. یه ارده حالت شادی داره. همین، این جلسه هم تمام شد. هفته بعد با خط برل میام پیشتون. تا اون موقع حسابی مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. بدرود.